یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگو از کتاب قصه ها، قصه های پرشک، قصه های آشنا.
زنان آسیانگر قسمت 22. گلاب سرش رو پایین انداخت. نگاهش افتاد به انگشتای دست یوسف. رد چاقو روی انگشتش پشت سر هم شیار انداخته بود و دور انگشت سبابش رو هم با پارچه پیچونده بود. یوسف دستش رو توی جیب شلوارش کرد و گفت: این زخمو به عشق دیدار توه. گلاب تو چشمه یوسف خیره شد و او ادامه داد: دستم خیلی تون شده، اما گاهی اوقات ناشیگری میکنم و انگشتم رو میبرم. و بلافاصله حرف رو عوض کرد و پرسید: تو چی کار میکنی؟ کسی که اذیتت نمیکنه؟ گلاب پس از مکسی بیون که جواب یوسف رو بده گفت: یوسف جان، وسط دسته چاقو رو بگیر تا چاقو به انگشتت نخوره. بعد نگاهی به در پشت بام انداخت. یوسف متوجه دلشورش شد. از این همه شتاب زمان کلافه بود. ریشه روسری اونو گرفت، دور انگشتش پیچید و گفت: فردا بعد از رفتن رضا همین جا هستم، اگه تونستی بیا. انگشتش رو از دور ریشه ها بیرون آورد و به چشمای او خیره موند. هزار حرف نگفتنی داشت. گوشه لبش رو گزید و سعی کرد آتش درونش رو نشون نده و با صدای لرزان ادامه داد: برو تا برات بد نشده، زودتر برو. گلاب زیر لب خدافزی کرد و به سرعت به طرف در پشت بوم دوید. بیون که متوجه باشه صدای قدمهاش روی سقف بالای سر فاطمه اونو از خواب پرونده. یوسف با نگاهش گلاب رو بدرقه کرد و وقتی او براش دست تکون داد و در رو بست، به سرعت به طرف خونه خودشون به راه افتاد با امید و نشاطی که حتی اندازش رو نمیدونست. پشت دار نشست. باید زودتر تموم میکرد. به وضوح از چیزی نگران بود. عهد و پیمان رضا، وقت عقد گلاب که اندک اندک زمانش میرسید. یا دل بیتاب و قرار خودش که دوباره با دیدن او هوایی شده. هرچی بود که بیتوجه به توصیه گلاب و شیار خون که از زخم کهنه روی گره های سیاه رنگ خط سرخ میکشید، تونتوند و ماهرانه رج روی رج می آورد. فاصله دستای مجنون تا سر شاخه زیاد نبود. با این همه نگاه لیلی روی آب پر از استراب و دلشوره بود. انگار او بهتر فاصله ها رو می دید. شایدم چیزی در آب بود که اندوه و نگاهش یوسف رو مضطرب می کرد. گلاب خرسند از اینکه کسی متوجه ملاقاتش با یوسف نشده، مشغول کارهای خونه شد. معصومه دردهای مزمن سر شدت یافته بود و بیشتر در رخت خواب میموند و برای اینکه فاطمه استراحت اونو بهونه نکنه، گلاب به تنهایی همه کارها رو انجام میداد. فقط آشپزی میموند که اون رو هم فاطمه به عهده میگرفت. شبها تا صبح از این پهلو به اون پهلو قلط میزد. چش به نورگیر مشترک بین اتاق و آشپزخونه میدوخت که چه وقت ستاره سحر در میان رنگ سرمه آسمان چشمک بزنه و اونو برای دیدن یک صبح دلانگیز دیگه دعوت کنه. دیگه سایه بلند کشیده رضا روی دیوار اتاق در نیمه های شب مضطربش نمی کرد و به شوق دیدار یوسف به تکانهای سایه پوزخندی میزد و چشماشو میبست. صبح ماشین رزه که داخل خیابون فرعی می پیچید بی سر و صدا پا به پله ها می گذاشت و رها از نگاه های اهل خونه به سمت دیوار روبرو که یوسف به اون تکیه می داد می دوید. بی اون که بدونن کسی زیر سقف پشت بام با گوش رد گام هاشو می گیره. یوسف لبخند به لب منتظر نگاهش می کرد. نمی دونست شیطنت کودکانش رو موقع دویدن ببینه یا متانت و وقارش رو وقت روبرویی با هم. دیگه مثل ملاقاتهای اول سرش رو پایین نمینداخت و آهسته با بله و نه جواب یوسف رو نمیداد. هم حتی چشماش هم مضطرب روی در نمی لرزید. نگاهش رو مستقیم می دوخت به چشمای یوسف و بعد دسته یخزدش رو توی مشت می فشرد. تا زمانی که گرما و حرارت دسته خودشو به انگشته زخمی و خشن او میرسوند، اون لحظه هر دو حرف همو از چشمای عاشق یکدیگر میخوندن. انگار چشمای گلا پرتمنا میگفت کی دسته مجنونو میرسونی به سر شاخه، و یوسف نگران و پر التماس میگفت مبادا دستای رضا، مبادا. گلاب از اون دیدارها اونقدر سرخوش و پر انرژی بود که اخمر نگاه‌های سنگین رضا رو به خود نمی‌دید. رضا چند روز پیش از بقال سر کوچه شنیده بود که هر روز صبح جوان موتور سواری در این کوچه و خیابان روبرو بی هدف می‌چرخه و مشخصاتی که می‌داد با طاهر مطابقت داشت. احساس می‌کرد طاهر بی‌خبر از گلاب نیست و با هم ارتباط دارند. فکری مثل خوره ذهن و اعصابش رو به هم میریخت. هر روز که به خونه میومد منتظر خبری بود، اینکه گلاب از خونه رفته. فکر این مسئله هم پشتش رو میلرزوند. نمیفهمید به خاطر عشق و علاقه‌ای که به او داشت یا مسئله سرشکستگی که براش به وجود خواهد اومد. نیمه های شب با خوابهای پریشان از جا میپرید و به سرعت در اتاق گلاب رو باز میکرد. از بودنش که مطمئن می شد توی حیاط می رفت و سیگار می کشید. به کلانتری محل از طاهر به جرم مزاحمت شکایت برد و افسر نگهبان گفت
ما که ازش مدرکی نداریم تا بازداشتش کنیم. اینکه کسی با موتور داخل کوچه بیاد جرم نیست.
این مسئله بر آتش خشم و کینش دامن می زد. احساس می کرد خودش باید کاری بکنه و طاهر رو سر جاش بشونه. اما اگه خیانت گلاب بر اون مسلم میشد چرا تنها طاهر؟ باید گلاب رو هم مجازات میکرد. از نظر او مجازات زنی که به مردش خیانت کنه مرگ بود. تنها با مرگ زن خیانتکار مردش میتونست دوباره سربلند کنه و بین مردم زندگی کنه. فاطمه از ملاقاتهای پشت بوم گلاب مطمئن بود. فقط چون او در پشت بام رو از اون سو میبست هرگز شاهد اون نبود. از طرف متوجه عصبانیت و ناراحتی شوهرش هم می شد، ولی جرأت نمی کرد بی گدار به آب بزنه. می ترسید مثل دفعات پیش آتشش دامن خودشو بگیره. رضا وارد محله که می شد احساس می کرد همه چشما به تمسخر زیر نظرش دارن. دو نفر اگه مشغول گفتگو بودن فکر می کرد در مورد او و مردی که با زن جوونش عشق بازی می کنه حرف می زنن. این مسئله اونقدر آزارش میداد که میخواست همون لحظه بره و تا جایی که میتونه همسایه‌ها رو بزنه، اما نتیجه جز تحقیر بیشتر نداشت. در میان روز بی موقع و ناگهانی به خونه میومد و با چشمای سراغ گلاب رو میگرفت و چون اونو آروم و ساکت مشغول کارای خونه میدید دست خالی باز میگشت و حیران میماند که طاهر چه موقع اونو میبینه و وعده ملاقاتشون کجاست. کم کم باورش می شد که گلاب بیگناهه و طاهر در پی مزاحمت و گرفتن انتقام پا به کوچه می زاره. تصمیم داشت حسابش رو کف دستش بذاره. در نیمه روز بی موقع پا به محله گذاشت، اما جوان موتور سوار رو ندید. برای خوردن چای به خونه اومد. همه چیز همونطور بود که دلش می خواست و بهتر و مطلوب تر از همه گلاب بود. مثل مادری دلسوز و مهربان موهای عصمت و شونه می کرد. از وقتی معصومه در بستر افتاده بود رسیدگی به امور محمد و مهدی و عصمت و او انجام می داد و مثل پرستاری دلسوز و مهربان دور مادرشون می چرخید. رضا چشمای گلاب خجالت می کشید. این چند وقت جز اخم و عصبانیت چیزی ازش ندیده بود. گلاب سلام کرد و دوباره با ملاتفت مشغول شانه کردن شد. رضا دو قدم جلو اومد و دو زانو رو به روی عصمت نشست. دستشو به آرامی روی موهای لخت و تازه حمام شده ی عصمت کشید و قبل از اون که گلاب شونه رو از میان موها بیرون بکشه اونو گذاشت روی دست او. احساس گنگ و غریبی به دل گلاب چنگ انداخت. از وقتی دستای یوسف اونا رو نوازش کرده بود دیگه نمیتونست دستای زمخ با رگهای متورم رضا رو بپذیره. غیر از این به یوسف قول داده بود که خودشو از این دستا دور نگه داره. به بهونه آوردن چای شانه رو زمین گذاشت و به آشپزخونه رفت. دسته قوری داغ بود. دنبال دستگیره میگشت. اما رضا بیون که حتی داغی قوری رو حس کنه اونو از روی سماور برداشت و مشغول ریختن چای شد. گلاب نمیفهمید کی به دنبالش به آشپزخونه اومده. بعد در کابینت بیدلیل سرک میکشید و این کشو و آن کشو رو بیرون میآورد. رضا گفت دنبال چی میگردی؟ گلاب آهسته گفت دنبال قندان میگردم. رضا پوزخندی زد و گفت قندون که همینجاست. گلاب بی اختیار ایستاد و به قندون خیره شد. این که جلوی چشمش بود پس چرا اونو ندیده؟ رضا تکیه داد به یخچال و مشغول خوردن چای داغ شد. بی اون که احساس سوختن بکنه. همونطور سر تا پای گلابو برانداز میکرد. گلاب هیچ وقت اینطور احساس خفقان نکرده بود. نگاهی به سقف انداخت. آشپزخونه همیشه اینطور دود گرفته بود یا امروز اینطوری شده؟
یه خونه کرایه کردم تو محله کاظم‌آباد. معطل اساس خونم. دوست ندارم از اینجا چیزی ببرم. فاطمه موش میدونه. تا هفته دیگه‌م یه مقدارشو تهیه میکنم. بقیه‌شم جور میکنم.
لبخندی زد و لیوان خالی رو روی کابینت گذاشت و ادامه داد.
هفته دیگه قولی که دادم و عملی میکنم. میبرمت به خونه خودت. میشی مستقل و خانوم خونت.
گلاب منمن کنان گفت حالا چه عجله ای دارین؟ معصومه مریضه. ما ایجا باشو مراقبتش میکنم.
رضا شونش رو بالا انداخت و گفت نه اینطوری فایده نداره. خیالم از بابت تو که جمع شد معصومه رو اول میبرم مشهد پیش امام رضا تا شفا بگیره. بعدم یه دکتر خوب.
حبه قند مونده توی مشتش رو انداخت توی قندون رو به طرف گلاب قدم برداشت. لرزه ناگهانی بر دست و پای گلاب افتاد. قامت بلند و چارشونه رضا به یک بار کوتاه و خمیده به نظرش اومد. انگار نوروزعلی بود که از آغل گاو به طرفش می اومد. با اون دندونه یکی در میون سیاه و شکسته. گاوم بچه زاییده بیا ببین. چشاشو بست و دوباره گشود. این شخص دیگه‌ای بود که نزدیک می شد. به خیالش داوود اومد. او همیشه دخترها رو اذیت میکرد اما نه این اندام لاغر و ترکیه باغره میخواد اونو در پستی و آشپزخونه بندازه توی همون چای عمیقی که میگفت باید فرار کنه. دستی روی شونش نشست. دست اونقدر سنگین نبود. با وجود این احساس میکرد استخونه شونش خورد شد. موجی از سرما از همون استخونه خورد شده توی عضلاتش پیچید. آقل گوسفندا، چای پستوی آشپزخونه خونه باقر هر کدوم جداگانه اونو به داخل خود میکشوندن. گویی گردبادی به درون میکشوندش. عضلات و اعضای سرد بدنش رو در هم فشرد و خودش رو از میان گردباد بیرون کشید و بعد به سمت در آشپزخونه دوید. رضا دلخور و ناراضی دستش رو پایین آورد و به طرف حیاط رفت. معنی رفتار سرد و زشت گلاب رو نمیفهمید. انتظارش با شنیدن این خبر خوشحال بشه. نه اینطوری مثل دیوونه ها فرار کنه. فکر آزاردهنده ای که این چند وقت عذابش میداد دوباره به سراغش اومد. رفتار سرد گلاب چه دلیلی داشت به غیر از اینکه اونو نمیخواست؟ حتما دلش جای دیگه ای بود. از نظر او رضا مردی بود پا به سن گذاشته که نمیتونست پا به پای شور و هیجان جوانیش بدود. نمیتونست نیازهای رو به افزایشش رو برآورده کنه. شاید هم خجالت میکشید مرد مسنی و شوهر خودش بدونه. مردی عیالوار و بی پول که زیبایی و جذابیت جوونیش هم اندک اندک محو میشد. و در عوض خودش روز به روز جذابتر و زیباتر می شد. این افکار آزارش می داد. دلش می خواست عقدش جایی و یا بر سر کسی خالی کنه. فاطمه یه تناب رخت پهن کرده و مشغول آب کشیدن بقیه بود. باد گوشه پیراهن خیسشو از روی بند رخت چسبون به صورت رضا و او خشمگین و ناسزاگویان بند رو محکم کشید. تناب پاره شد و تمام رختایی که او با دست شسته بود روی زمین پخش شد. فاطمه قرولند کنان از سر تشت برخاست و همینطور که لباسهای آلوده را از روی زمین برمی داشت به رضا که از در خونه بیرون می رفت گفت: یه دختر دیهاتی با آبروت بازی کرده، چرا عقدت سر من خالی میکنی؟ خیلی غیرت داری صبا، بیا ببین سوگلی چطور دل میده و قلبه میگیره. رضا در حیاتو بست و رو به دیوار همسایه به در تکیه داد. زن و بدگمانی آتش گدازندهی در وجود شعله ور کرده بود. نمیخواست حرف اون زن رو باور کنه. بازم مهمل میبافت، مثل قضیه پول یا سر و سر گلاب با یوسف که همه دروغ بود. موتور سواری وارد کوچه شد. دیگه به هرچی موتور و موتور سوار بود حساسیت داشت. مطمئناً اگه طاهر بود کارشو همین الان تموم میکرد. موتور سوار دست تکون داد، از کنارش رد شد. پسر حاج رحیم بود. کلافه و زخ خورده سوار ماشین شد و بی هدف توی خیابون به راه افتاد. بالاخره سرگردانی کار دستش داد و تصادف و ماشین دیگه نتیجهش بود. راننده پیکان ناسزاگویان پیاده شد و نگاهی به عقب ماشین که در هم مچاله شده بود انداخت و با صدای بلند گفت:
تا وقتی خرچرون پشت فرمون بشینه نتیجهش همینه دیگه.
رضا بی آنکه کنترلی بر رفتارش داشته باشه به طرف مرد دوید، یقه‌شو گرفت و با مشت محکمی که به صورتش زد چند قدم به عقب روندش. مرد راننده که این انتظار رو نداشت جلو دوید و با ضربات پیاپی مشت و لگد و عمل رضا رو بی‌پاسخ نذاشت. دعوا و کتککاری بالا گرفت. وساطت رهگذران هم نتیجه نداشت و هیچ کدوم کوتاه نمی اومدن. بالاخره حضور پلیس جدال رو فیصله داد. اما هر دو راهی کلانتری شدند. رضا هم میباید خسارت ماشین رو میپرداخت و هم دعوایی که آغازگرش بود. گلاب نگران و مضطرب فردا بود. دلشوره عجیبی به دلش چنگ میزد. هیچ وقت اینطوری نگران نبود. یاد بیبی افتاد. هر وقت خواب بد میدید میگفت امروز اتفاق بدی میفته. ولی او که خواب بد ندیده بود. یقین حرفای رضا باعث نگرانی شده بود. بعد به یوسف میگفت که بجنبه، چون رضا خونه رو گرفته. صبح بی اون که بدون شب گذشته رضا به خونه نیومده، آهسته و پاورچین پا به پله‌های پشت بوم گذاشت. یقین اگه میدونست دیشب رضا به خونه نیومده سر قرار نمیرفت. چون وقتی که او پای شب نشینی و بساط با دوستانش می نشست، صبح زود به خونه بر می گشت. یوسف طبق عادت این چند وقت به دیوار همسایه تکیه داده و منتظر اومدنش بود. گلاب برعکس همیشه با قدم های سنگین و آروم به طرفش اومد. نمی خواست یوسف متوجه ریزش بی امان عشق به گونش بشه. انگار زخم کهنه ایجاد شده در قلبش به یک بار سر باز کرده بود. دلتنگی برای بیبی و روستا، رنج و اندوه زندگی در این خونه و بدتر از همه حرفای دیروز رضا که اونو از تنها پناهگاهش یوسف دور میکرد. در یک قدمی یوسف ایستاد. صورتشو در میان دستاش پوشوند و با بغض و گریه گفت: رضا خانه گرفته. بجام یوسف. بغض سالها تنهایی و حسرت گلوی یوسف رو هم میفشرد. ناخودآگاه سر گلاب و به سینه چسبوند و آهسته زمزمه کرد: جانا کدام سنگدل بیکفایتی است کو پیش زخم تو جان سپر نکرد. بغضش رو فرو داد و گفت: دستای مجنون رسیده به سر شاخه. گلاب سرش رو از سینه یوسف عقب کشید و به چشماش خیره شد و با ناباوری گفت: راست میگی، به چهار انگشت دیگه به بافی تمامه. یوسف لبخندی زد و گفت: شبام میبافم، قول میدم همین هفته تموم بشه، من زودتر از رضا کارو تموم میکنم. دست پیش برد و اشک رو از روی گونه گلاب زدود و ادامه داد: تو هم قول بده تا منو داری اینطوری گریه نکنی. گلاب لبخندی زد و سرشو تکون داد. صدای افتادن چیزی روی پله ها نگاه هر دو رو به در پشت بوم گردوند. یوسف برای اینکه نگرانی گلابو برطرف کنه گفت: حتما بچه‌ها. و بعد از نگاهی عمیق به چهره دلدار لبخندی زد و ابروهاشو بالا داد و گفت
خیلی نوکری، مخلصتیم.
بعد از او خواست تا مشکلی پیش نیومده بره. گلاب با انرژی و نیروی تازه از یوسف خدافزی کرد و به طرف در به راه افتاد. یوسف برعکس همیشه که منتظر می شد تا او بره و بعد خودش راه می افتاد، به اون سوی دیوار پرید و راه افتاد. گلاب دستگیره در رو چرخوند. هنوز در رو کامل باز نکرده بود که چهره غضبناک و برافروخته رضا در جا میخکوبش کرد. رضا از همون در نیمه باز مردی رو دید که از روی پشت بوم همسایه‌ها میگذشت. چه کسی غیر از طاهر میتونست باشه؟ گلاب در دسترس بود. باید اول اونو میگرفت. گلاب فکرشو خوند و قبل از اینکه او به پشت بام پا بذاره در رو بست. فقط به لحظه احتیاج داشت تا با دستگیره در رو چف کنه. اما زورش به اون دسته قدرتمند نمیرسید. رضا که در رو از اون سو به طرف خود کشید، گلاب جیغ بلندی زد و یوسف متوجه شد. نگاهش کرد. کشمکش گلاب و در رو که دید همه چیزو فهمید. مثل مرغ سرکنده به طرفش دوید و در لحظه ای که در گشوده می شد رسید و با هر دو دست در رو به طرف خود کشید و دستگیره رو چف کرد. رضا متوجه شد که همون مرد به کمک گلاب اومده. با هر دو دست دستگیره رو از اون طرف می کشید و با لگد به در می کوبید. دستگیره از این سو تکان می خورد و روی در می لرزید. گلاب با تنی لرزان و نفسهای تند و بی امان به چهره رنگ پریده یوسف خیره موند. با تمنای نگاهش میگفت کاری بکن یوسف، مگه میتونست این دختر بی پناه و معصوم و تنها بذاره؟ دستشو گرفت و هر دو به سمت پشت بوم همسایه ها دویدن، همون مسیری که هر روز یوسف میومد و میرفت. بر اثر مشت و لگد های رضا دستگیره در از جا در اومد و در باز شد و او چون مار زخمی با چشمای به خون نشسته و دهانی کف آورده به پشت بوم اومد. تلو تلو خوران خودشو به دیوار همسایه رسوند و نگاهی به اون سو انداخت. نه جوان بود و نه گلاب. با بدنی بی‌حس و توان به اون سوی دیوار روی پشت بوم همسایه پرید و باز جلوتر پشت بومی دیگه. از همون بالا کوچه رو هم نگاه کرد، اما هیچ کدوم نبودن. فاطمه و معصومه که با فریادها و لگدهای رضا بالا اومده بودن همون جلوی در ایستادن و متعجب به حرکات رضا خیره موندن. فاطمه بوسخندی زد و گفت بالاخره سوگالیش فرار کرد، حالا این ننگو کجا خاک کنه؟ معصومه بیمار و رنجور روی زمین نشست و به پشت بوم خونه مشکبرا خیره شد و رضا چون مردی عزادار و مصیبت زده به پشت بوم خونه خودش برگشت. به نظر معصومه چهرش تکیده و قامتش خمیده شده بود، مثل سالهای گذشته خودش، اون وقتی که رضا در خماری عشق فاطمه گیج میزد. فاطمه سعی که خودشو ناراحت جلوه بده. رضا جلو اومد، به چهره هر دو نگریست و فریاد زد بکپید تو خونه حروم زاده ها، میخوای مردمو با خبر کنین؟ پله‌ها رو پایین اومد. معصومه هم دست به دیوار یکی یکی پایین میرفت. صدای رضا پشت سرشون توی خرپشته میپیچید. سربه داغ تو دهانتو میریزم اگه نگینین سلیته کجا رفته. وعده دیدارش تو همین خونه بوده و از شما پنهون مونده. از کنار معصومه گذشت، خودش رو به فاطمه رسون، از پشت سر موهاش کشید و گفت
همیشه مثل سگ بو میکشه و چشات بهتر از جغد توی تاریکی میبینه، اون وقت این ننگ و رسوایی رو که همه همسایه‌ها تو پشت بوم دیدن بهم نمیگی که پای آبرو و حیثیت من در میونه؟ تو لالمونی گرفتی سکوت کردی؟
و بعد با همون شدت اونو به دیوار کوبوند و از کنارش گذشت. فاطمه برای اولین بار اینجا زبونش کوتاه شده بود و نمیتونست جواب رضا رو بده. هیچ وقت اونو اینقدر خشمگین ندیده بود. شاید اگه یک کلمه، فقط یک کلمه حرف میزد زنده نمیموند. با این حال ته دلش راضی بود. هم شهر گلاب از این خونه کنده شده بود، هم رضا بعد از این قضیه خرد و خاک شیر میشد و برای همیشه عشق و عاشقی ازش. معصومه شوهرش رو میشناخت. کینه شطوری داشت، این ننگ و تحقیرو بی جواب نمی گذاشت. گلاب و یوسف آب می شدن و در زمین فرو می رفتن پیداشون می کرد و به رأی دادگاه و محکمه هم راضی نمی شد. تنها مرگ اون دو بود که اونا آروم می کرد، اونم با دست خودش. رضا چون زنگی زنجیر گسیخته پا به کوچه گذاشت. تا سر خیابون دوید. جلو موتور سوارا رو میگرفت و تا مطمئن نمیشد که طاهر نیست رهاشون نمیکرد. همه میفهمیدن به دنبال گم شده ای و متوجه رفتار خودش نیست. به همین جهت سری به تأسف تکون میدادن و رد میشدن. بعضیا هم متوجه پاهای برهنه و خونالودش که میشدن نزدیک میومدن و میپرسیدن به کمک احتیاج داره یا نه. اما رضا همه رو به چش دشمنایی میدید که قصد تحقیر و سرزنششو دارن. با تشر پس میزد و لابلای ماشینها و موتورها به سرنشینای اونا خیره میشد. اگه زن یا دختری با قد و قامت گلاب میدید جلو میدوید و به چهرهش زل میزد. روز از نیمه گذشته بود و هنوز همچنان سرگشته و مجنون توی خیابونا سرگردان میگشت که یکی از رفقاش اونو دید و سوار ماشینش کرد و با خود به خونه برد. برعکس همیشه که بعد از چند بار دود تریاک آرامش میکرد، این بار بعد از ساعتها کشیدن همچنان کلافه و سردرگم بود. با خود میاندیشید بره کلانتری و از طاهر شکایت کنه. اما مگه شکایت قبلی تأثیری داشت؟ اونا دلیل میخواستن و اون هیچ مدرکی علیه طاهر نداشت. غیر از اینم اگه میتونست آدم رو بایش رو ثابت کنه جرمی ثابت نمیشد، چون گلاب زن عقدیش نبود. گلاب هم خودشو خواهان طاهر نشون میداد و همه چیز به نفع اون دو تموم میشد و فقط رسوایی و ننگش برای رضا میمون. چطوری میتونه سر برداره و بین مردم زندگی کنه؟ اونا که خبر نداشتن اون هنوز گلابا عقد نکرده و اونها شرعاً زن و شوهر نبودن. همه جا میپیچید که زنش با یه جوون غریبه فرار کرده و او که نون بی‌غیرتی خورده با دهان باز فقط ایستاده و نگاه کرده. مگه چند وقت میتونست این مسئله رو از چشم مردم پنهون کنه؟ چی بگه؟ در جواب طعنه مردم چی داشت که بگه؟ بگه گلاب و طلاق داده؟ یا بگه که مرده؟ یا رفته؟ چی شده؟ مگه به این راحتی دست از سرش بر میداشتن؟ تا چند و چون قضیه رو نمیفهمیدن ول نمیکردن. غیر از این زبان فاطمه بیکار نمینشست. همه اینا به یک طرف، زنشو جلوی چشش بلند کنن و ببرن و او بیکار بشینه. با این افکار تا خود صبح فکر کرد و نقشه کشید. پایان قسمت 22.